گویند شاه عشق ندارد وفا، دروغ. گویند صبح نبود شام تو را، دروغ. گویند بحر عشق تو خود را چه میکشی، بعد از فنای جسم نباشد بقا، دروغ. گویند اشک چشم تو در عشق بیهوده است، چون چشم بسته گشت نباشد لقا، دروغ. گویند چون ز دور زمانه برون شدیم، زان سو روان نباشد این جان ما، دروغ. گویند آن کسان که نرستند از خیال، جمله خیال بود قصص انبیا، دروغ. گویند آن کسان که نرفتند راه راست، ره نیست بنده را به جناب خدا، دروغ. گویند رازدان دل اسرار و راز غیب، بی واسطه نگوید مر بنده را، دروغ. گویند بنده را نگشایند راز دل، وز لطف بنده را نبرد بر سما، دروغ. گویند آن کسی که بود در سرشت خاک، با اهل آسمان نشود آشنا، دروغ. گویند جان پاک از این آشیان خاک، با پر عشق بر نپرد بر هوا، دروغ. گویند ذره ذره بد و نیک خلق را، آن آفتاب حق نرساند جزا، دروغ. خاموش کن ز گفت و گر گوید در کسی، جز حرف و صوت نیست سخن را ادا، دروغ. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1299 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. می تونیم بگیم که انسان در آن واحد در دو بُعد وجود داره، یعنی در دو سطح زندگی می کنه، و یک بُعد بُعد پدیده هاست، یعنی چیزهایی که اتفاق میفته. هر چیزی که اتفاق میفته معالم به صورت اندیشه در ذهن ما منعکس میشه و ما فکر خودمون رو میبینیم. این بُعد بُعد سطحی ماست. یک بُعد دیگه وجود داره که بُعد بودنه، بُعد عمقی ماست، اصل ماست. و در سطح پدیده ها یا در سطح بروز فکر دنبال هم در ذهن ما، ما عادت کرده ایم اجازه بدیم توجه ما که در واقع اون بُعد بودن ماست عجین بشه با این پدیده ها، یعنی عجین بشه با فکرهای ما. بنابراین فکر بعد از فکر میاد و در واقع ما رو از ریشه میکنه. بارها گفتیم این حالت رو میگیم سرمایه گذاری شدن در فکر یا جذب شدن به فکر، و این کار باعث میشه در ذهن ما یه تصویر ذهنی به وجود بیاد، یه تصویری به وجود بیاد که ما چون حس وجود داشتن رو در اون سرمایه گذاری میکنیم، فکر کنیم اون هستیم. اسم این باشنده ذهنی و موهومی رو گذاشتیم من ذهنی. عشقی که این من ذهنی میشناسه بر اساس جسمه، بر اساس تصویره، برای اینکه تصویر جسمه، مثل این میز، منتها تصویر ذهنی دیده نمیشه. البته ما میبینیم در ذهنمون، بیرون نیست، مثل میز، صندلی. بنابراین ما با تصویر ذهنیمون زندگی میکنیم، با تصویر ذهنیمون عاشق میشیم. وقتی با تصویر ذهنیمون عاشق میشیم یا میخوایم عشق رو بررسی کنیم، یک تصویر دیگه ای یا تصویر ذهنی دیگه ای از شخص مقابل تجسم میکنیم. بنابراین تصویر ذهنی ما با اون تصویر ذهنی ارتباط برقرار میکنه و این تصویر ذهنی ما که ما فکر میکنیم اون هستیم، برای عاشق شدن احتیاج به مشخصات خوب داره. حتی در حالت معمولی که دو نفر با هم میخوان ازدواج کنند و در واقع میگن که ما عاشق هم هستیم، اگر به گنج و حضور نرسیده باشند، هر کدوم از اونا یک تصویر ذهنی از خودشون دارند و یک تصویر ذهنی هم از طرف مقابل. وقتی عاشق میشن، عاشق اون طرف نمیشن، عاشق اون تصویری میشن که در ذهنشون از اون شخص دارند. و این عشق نیست، بلکه یه جور ارتباط ذهنیه. به عبارت دیگه ما یه تصویر ذهنی داریم، یه مشخصاتی رو از طرف مقابل تجسم میکنیم و اون مشخصات در ذهن ما خوب جلوه میکنه، قضاوت خوب داریم و عاشق اون مشخصات میشیم که معمولا هم با واقعیت تطبیق نمیکنه. کما اینکه بعد از 6 ماه یه سال وقتی ما ازدواج کردیم، میبینیم که اون چیزی که ما در ذهنمون داشتیم با واقعیت تطبیق نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ما عاشق تصویر ذهنی خودمون شدیم. تصویر ذهنی که از اون شخص در ذهنمون داشتیم، عاشق اون شدیم، نه عاشق بودن اون شخص، نه عاشق قسمت زنده اون شخص. شناخت ما در سطح پدیده ها بوده و عشق ما هم در سطح سطحی و پدیده ها بوده، که بیشتر اوقات اینجور عشق با گرفتاری های زیادی، همونطور که همه ما میدونیم، همراه. و هر کسی در زندگی خودش نگاه کنه، به روشنی این گرفتاری ها رو که ناشی از من ذهنی خودش مالن و این هسته دروغین است که ما تشکیل میدیم، و این هسته دروغین در واقع شرایط بشریه، یه چیز شخصی نیست. یعنی شما نباید بشینید ببینید که این آرزو چیه که من دارم. این آرزه شرایط بشریه. ما همه‌مون در واقع جوری گرفتار این قضیه هستیم. برای همینه که ما همه‌مون به همدیگه کمک میکنیم از این گرفتاری نجات پیدا کنیم. بنابراین کسی که اینطوری عاشق میشه، معمولا عاشق مشخصات خوب، مثل پول زیاد، ماشین خوب، خونه خوب، این شخص مثلا جوونه، خوشگله یا هرچی هست، عشق رو از اون زاویه نگاه میکنه و چون هرچی که عاشقش میشه در حال از بین رفتنه، بنابراین میگه که عشق وفا نداره. گویند شاه عشق ندارد وفا، دروغ. میگویند شاه عشق وفا نداره و این کاملا دروغه. اصلا شاه عشق همش وفاست. حالا شاه عشق چیه؟ وقتی مولانا میگه شاه عشق، منظور معشوقه. چه بگین شما عشق، چه بگین شاه عشق، به لفظ دیگه چه بگین خدا یا معشوق عرفانی یا روشنایی حضور یا زندگی یا کل، به هر زبانی که بخوایم بگین، یه چیز بیشتر نیست. و اون زندگی زیر همه نقشه های جهان، زیر همه نقشه های جهان، همه چیزی که فرم داره در درونشون و در بیرونشون یه زندگی وجود داره که عشق. یعنی انسان اون یک زندگی رو در اعماق وجود خودش حس کنه و خودش رو اون بدونه به طور زنده، نه به طور ذهنی. بنابراین راجب عشق عرفانی صحبت میکنیم، راجب عشق واقعی صحبت میکنیم، نه این عشق که میگیم من تو رو میخوام، به تو نیاز دارم، با من بمون و نیازهای منو برطرف کن. اینجا رو که اسمته در این مدرک ازدواج امضا کن و قول بده که منو خوشبخت میکنی و همیشه با من میمونی. و در واقع اینجور عشق اجرای نیازمندی من ذهنی است، عشق نیست. اما در سکون حضور خودمون ما میتونیم اون یه زندگی رو که در درون خود ما الان این نقش رو به وجود میاره و به ما تحرک میده و توانایی وجود داشتن میده و فرم ما رو خلق میکنه، اون یه زندگی رو حس کنیم و زنده بشیم به اون و به طور پویا و در این لحظه حس کنیم و بدونیم که اون یه زندگی هستیم و اجازه بدیم اون یه زندگی از ما خودش رو اظهار کنه، موازی بشیم با اون یه زندگی در این لحظه. این عشق. اما سکون یا در این سکون حضور که صحبت میکنیم، سکون حضور خودمون، این سکون حضور رو ما باید خلق کنیم، ما باید به وجود بیاریم، باید بسازیم؟ نه، سکون از قبل وجود داره و سکون ما باید حس کنیم. به محض اینکه حس وجود داشتن رو در این فکرهایی که در سرمون هر لحظه برمیخیزه سرمایه گذاری نکنیم، ذهن ما آرام میشه، ذهن ما حالت معتادگونه و اجبارگونه خودش رو برای تجزیه و تحلیل و قضاوت از دست میده، فرو مینشینه این حالت به اصطلاح تولید فکر و چسبیدن به اونها و تجزیه و تحلیل و قضاوت و یه اسم و دنبال اون یک هیجان منفی بیشتر اوقات. من ذهنی کارش اینه، به طور اجبارگونه و معتادگونه تجزیه و تحلیل میکنه قضاوت میکنه، یه اسم میذاره، هیجان منفی به وجود میاره، در واقع صحنه اوقات تلخی رو ترتیب میده من ذهنی. اگر ببینیم این وضعیت رو که ما داریم این کار رو میکنیم، این خاصیت فرو مینشینه. دیدن در واقع آزاد شدنه. دیدن معنیش اینه که یک روشنایی دیگه ای که هیچ ربطی به فکر ما نداره در ما خودشو داره نشون میده، داره نگاه میکنه اوضاع رو. دیدن یعنی این. دیدن یعنی ما میبینیم که یک فرم ذهنی در ذهن ما پدید میاد و ما رو میخواد بکشه و میکشه. دفعه بعد ما آگاه میشیم، نمیریم. دیدن یعنی این. اگر این بود که الان داریم راجع به سکون صحبت میکنیم، بود سکون در ما که مولانا چرا میگه خاموش و میگه خاموش باش و خاموش کن ز گفت، از فعالیت ذهنی خاموش باش. و اگه کسی به تو بگه که ارتباط انسان با انسان فقط با حرف و صوته، با الفاظه، تو باور نکن، برای اینکه دروغه. انسان ها با هم دیگه میتونن از طریق سکون، از طریق بودنشون، بودی است که ربطی به فکر نداره، ارتباط برقرار بکنند. خاموش کن ز گفت و گر گویدت کسی، جز حرف و صوت نیست سخن را ادا، دروغ. خاموش کن ز گفت. چرا؟ برای اینکه به محض اینکه در ذهن ما یه فکر پدید میاد، حس خود جاری میشه به اون، یعنی اون میکشه. عادت کردیم ما به این کار، یاد گرفتیم و ذهن میشه در حال عجله. به سوی کجا؟ به سوی آینده، به سوی لحظه بعد، لحظه بعد، لحظه بعد. و ما فکر میکنیم داریم حرکت میکنیم به سوی اون چیزی که فکر میکنیم هستیم. اون چیزی که فکر میکنیم هستیم باشنده ذهنیست با مشخصات بیشتر. فکر میکنیم که در سطح پدیده و فرم ما میتونیم خودمونو به ثمر برسونیم. به ثمر نرسیدیم ما. چرا به ثمر نرسیدیم؟ در گذشته که الان این من ذهنی بر اساس اون ساخته شده، بیشتر کارها ناتمام و به ثمر نرسیده مونده و ما با عجله میریم به سوی منی که فکر میکنیم اگر تبدیل به اون بشیم، که اونم یه تصویر ذهنیه، به ثمر میرسیم. فکر میکنیم مثلا دو تا لحظه بعد، یه ساعت بعد بهتر از حاله، در حالی که این لحظه بهترین لحظه زندگی ماست. پس اون کسی که میگه شاه عشق وفا نداره، دروغ میگه. چرا دروغ میگه؟ برای اینکه اصلا بنیادش به دروغه. بنیادش به یه من توهمیست که دروغه. یک همچون چیزی اصلا وجود نداره. ذهنم وجود داره. برای اینکه ذهن فکر میکنه گذشته وجود داره و اساس اون من درست میکنه و داره هجوم میاره به سمت آینده که خودشو در آینده به ثمر برسونه. این کار اشتباهه. این کار یعنی ایجاد خود. ایجاد خود یک دروغه، یک اشتباه بزرگه. <تص-> گویند صبح نبود شام تو را، دروغ. کسی که در من ذهنی گرفتاره، من داره، در شام. شام یعنی هم تاریک شب، یعنی هم پر از درد. و اون میگه که شام تو، به تو هم توجه کنید، این که میگه شام تو را، هم میتونیم بگیم شام من انسان رو، هم شام خدا را، برای اینکه شام اونه. و این در واقع به زبان وحدت، این نشونگر اینه که فقط یک زندگی در جهان وجود داره و شما هم جزء اون یه زندگی هستید. و اگر زنده هستیم به زندگی، اون زندگی شما رو زندگی میکنه. و اگر ما زنده هستیم به مردگی، به شام، به درد، باز هم شام اونه. حالا شام اون چیه؟ در واقع میتونیم بگیم یک من بزرگ وجود داره که اگر ما من ذهنی باشیم، یعنی اگر تمام ذهنها، یعنی منهای ذهنی جهان رو جمع کنیم، یک پدیده به وجود میاد به نام من ذهنی بزرگ که ما رو اون زندگی میکنه. و این بینش خیلی جالبی است، برای اینکه حس شخصیت و شخص بودن رو از ما میگیره. یا ما به وسیله من ذهنی بزرگ در واقع دنیا زندگی میکنیم، یعنی اون ما را زندگی میکنه، یا زندگی ما را زندگی میکنه. اگر زندگی ما را زندگی میکنه، زندگی خودش را از طریق ما بیان میکنه، ما شاد هستیم، ما آرام هستیم، ما عشق داریم، ما حس وحدت با همه کس و همه چیز میکنیم. اگر من ذهنی بزرگ ما را زندگی میکنه، ما در جدایی هستیم، در شام هستیم، در تاریکی هستیم. و امروز یه قصه از مثنوی در مورد خواهیم خواند. پس کسی که تو من ذهنی گیر کرده چی میگه؟ میگه که اولا عشق وفا نداره. چرا عشق وفا نداره؟ برای اینکه من اون چیزهایی که عاشق شده بودم در گذشته همه رفتند. اگر عشق وفا داشت، یا شاه عشق یا خدا وفا داشت، اینا رو از ما نمیگرفت. در حالی که نظام جهان اینه که هر چیزی که الان به وجود میاد از بین میره. این ذهن یا من ذهنی تقلبی ماست که حالت تداوم به فرم میده. ما میچسبیم بهش، ما میگیم اون هستیم. ما اگر این بینش رو پیدا کنیم که هر چیزی که این لحظه به وجود میاد همین لحظه هم از بین میره، راحت میشیم. میگیم که فقط این لحظه وجود داره و من این لحظه، در این لحظه من اون باشنده به اصطلاح حضور هستم، باشنده سکون هستم. من پدیده نیستم، پدیده هم در من اتفاق میفته، یه قسمتی از منه و هی از بین میره، هی از بین میره، از بین میره و نمیمونه. یه روزی هم این بدن ما از بین میره. پس بدن ما و فکرهای ما همه پدیده است، همه پدیده سطحیه. سطح هم در این سطح وجود داریم، هم در اون سطح عمقی. اصل اون سطح عمقیه. چرا ما به سطح عمقی نمیرسیم؟ برای اینکه وزوز سطحی، اشتغال به سطح هر لحظه و این لحظه ما رو میبله. پارازیت ذهنی اینقدر ما رو به خودش مشغول کرده که اجازه نمیده که ما اون عمق رو ببینیم. برای اینکه گرد خاک راه میاندازه. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. به قول حافظ، جمال یار موقعی پیدا میشه که این شلوغ پلوغی ذهن رو آرام بکنی و در شما یه بودی به وجود میاد که تا حالا ندیدید. و اگر این بود به وجود نیاد، مجبورین بگین که اینا همه دروغه، هیچ شامی سحر نمیشه. و بقیه دروغ ها که مولانا در این غزل به ما توضیح میده. و این بود کی جلوه میکنه؟ موقعی که شما نخواهید دنیا شما رو شاد کنه، خوشبخت کنه و بالاخص هویت بخواهید ازش. اگر از پدیده های دنیوی و سطحی و ذهنی که بالمعال میگم در ذهن نمایش داده میشه شما هویت نخواهید، به راحتی اون بود خودش رو به شما نشون میده. گویند بحر عشق تو خود را چه میکشی؟ بعد از فنای جسم نباشد بقا. دروغ. چیا میگن؟ همین اشخاصی که من ذهنی دارن میگن که تو این من ذهنی رو، حس این که تو فقط این بدنتی و این ذهنتی که بر اساس اون خود درست کردی، اینو چرا میکشی؟ باید ما رها کنیم. ما اگر پارازیت ذهنیمون نباشیم، این تصویر ذهنی فروکش میکنه و ما میشیم سکون این لحظه. هر موقع دلمون ما خواست میتونیم فکر کنیم، فکر ما خلاق میشه، ولی میتونیم هم سکون و آرامش این لحظه رو حس کنیم، میتونیم سکون و آرامش این لحظه باشیم، میتونیم پارازیت ذهنی رو تماشا کنیم و اگر در ذهنمون یه فکری پدیدار شد خواست ما رو ببره، ما نریم، میتونیم. ولی کسایی که شدیداً در من ذهنی گیر کردن انکار میکنن اینو. چی میگن؟ میگن تو این خود و من ذهنی توهمی رو چرا میکشی؟ اگر این چشم حس این نباشه، اگر اون معیارهای من ذهنی که ما داریم اونو نباشند، دیگه چه فایده داره اصلا؟ اگر من نتونم اتومبیلم و خونم و دانشم رو به رخ شما نکشم، دیگه اصلا وجود داشتن یعنی چی؟ و میگن اگر این جسم تقلبی از بین بره، دیگه بقا وجود نداره. و این دروغه. بقای اصلی موقعی است که ما از شر این من ذهنی رها میشیم، تازه درک میکنیم که چی هستیم، زندگی هستیم، ما فضای آرامش این لحظه هستیم. اون موقع است دیگه انکار نمیکنیم زندگی رو و عزه میدیم زندگی از ما خودشو بیان کنه و خودشو زندگی کنه. گویند اشک چشم تو در عشق بیهوده است، چون چشم بسته گشت نباشد لگا. دروغ. چی میگن اونایی که من ذهنی دارند، با خیالاتشون به جهان نگاه میکنند؟ میگن که برای چی ما لطیف بشیم؟ شعر مولانا را میخونیم، در ما گشایش و لطافت به وجود میاد و اشک چشم، یعنی این اشک چشم، نه چه واقعا ما گریه میکنیم. اشک چشم در عشق یعنی لطیف شدن و زنده شدن به عشق. و این موقعی رخ میده که قسمتی از من ما حل میشه و ما زنده میشیم به زندگی و یه لطافتی در ما به وجود میاد. این همین اشک چشم در عشق بیهوده است. اینا میگن برای اینکه اگه این چشم حس بسته بشه، همین چشم من ذهنی بسته بشه، لقا، لقا یعنی دیدن خدا و دیدن دیگران حتی، از بین میره. ولی ما موقعی با زندگی یکی میشیم که از این جسم بودن و تصویر ذهنی بودن خودمون رو رها بکنیم. پس این حرفم دروغه و از اون مرکز توهمی به وجود میاد. یک مطلب دیگه که بسیار مهمه اینه که میگن که گویند چون ز دور زمانه برون شدیم، زان سو روان نباشد این جان ما. دروغ. از دور زمانه برون شدیم، چه از سلطه زمان و گذشته و آینده در این جهان برون شدیم، چه مردیم وقتی این تن جسمی بمیره، میگن که تمام شد و از اون سو جان ما دیگه روان نمیشه، تمام شد دیگه. همونطور که کسی که از سلطه گذشته و آینده در این جهان، یعنی سلطه زمان، زمان به ما سلطه داره، این در واقع زمان انقدر به ما سلطه داره و ما انقدر مقید به زمان هستیم که فکر میکنیم زمان واقعا وجود داره. یعنی ما مثلا ساعت 6 باید بیاییم اینجا برنامه اجرا کنیم، ساعت 9 یه کار دیگه بکنیم، 9 و نیم یه کار دیگه بکنیم، تمام اینها باید به موقع پشت سر هم انجام بشه و ذهن خودشو در واقع در قید زمان میدونه و ما به عنوان یه باشنده انسانی فکر میکنیم اصلا زمان هستیم. این پدیده هایی که پشت سر هم چیده شده همینا هستیم. برای همینی که خودمونو در این پدیده های در زمان سرمایه گذاری میکنیم. پدیده ها ما رو میکشند. از دور زمان برون شدیم یا مردیم، یا از دور زمان یا زمانه اینطور که میچرخه، اون قاعده ای که بیرون هست به نظر خیلی جدی و مهم میاد، جامعه نشون میده که بدو بدو این کارو بکن، اون کارو بکن، بعد از اون این کارو بکن، اگه یکی ریلکس بشینه عقب و جهان رو نگاه کنه بگه من نمیخوام قاطی این شلوغ پلوغی ها بشم، میگم پس دیگه زنده نیستی تو. و اینم دروغه. زندگی ما موقعی آغاز میشه و موقع مزه زندگی رو میفهمیم که ما یه جوری از دور زمان برون بشیم در این جهان. و اگرم مردیم، مولانا میگه که زندگی از اون سو هنوز ادامه داره و زندگی مردگی نمیشناسه و در واقع مرگ عکس تولده. ما میگیم مرگ و زندگی، گفتن مرگ و زندگی هم غلط. ما باید بگیم مرگ و تولد. مرگ و تولد وجود داره ولی مرگ و زندگی وجود نداره. زندگی مرگ نمیشناسه. و حالا یه مطلب دیگه هم بیان میکنه که بسیار مهمه. گویند آن کسان که نرستند از خیال، جمله خیال بود قصص انبیا. دروغ. کسایی که نرستن از خیال اونایی هستن که این لحظه به هر لحظه به وسیله فکرشون بلیده میشن و این لحظه به هر لحظه من درست میکنن و از این خیال خودشون رو نمیتونن آزاد کنن. در واقع میگن که قصه پیغمبران همه دروغ بوده، همه خیال بود، اصلا همچه چیزی وجود نداره. انکار میکنن. قصه پیغمبران یعنی چی؟ یعنی خدا به وسیله انسان میتونه صحبت کنه، زندگی خودشو میتونه به وسیله انسان بیان کنه و به وسیله هر انسان میتونه خودشو بیان کنه. همینطور که در غزل داریم میریم، مولانا میگه که خدا به وسیله هر انسان حرف میزنه، خدا به وسیله هر انسان خودشو بیان میکنه، زندگی خودشو این لحظه میخواد به وسیله هر انسانی بیان کنه، بیان بکنه. و اگه کسی اینو انکار میکنه از یه مرکز دروغین داره حرف میزنه، دروغ میگه، گوش نکنید. پس قصص انبیا خیال نبوده. حقیقتا زندگی به وسیله یه عده‌ای خرد خودش رو بیان کرده است. ولی کسی که پیچیده شده در خیال خودش، در واقع خرد قصص انبیا رو، قصص انبیا یعنی هر خردی که به وسیله یک پیغام آور از غیب بیان شده. یه دی میگن اینا همه خیال، میگه اینم دروغ، باور نکنید. گویند آن کسان که نرفتند راه راست، ره نیست بنده را به جناب خدا. دروغ. کسانی که راه راست نرفتند، راه راست از کجا باز میشه؟ از درون ما. ولی حالا این کسان چی میگن؟ کسایی که راه راست نرفتن اینطوری میگن که بنده به درگاه خدا راه نداره. دروغ این. راه راست نرفتن یعنی چی؟ راه راست موقعی است که ما موازی با زندگی در این لحظه بشیم، تسلیم بشیم، اجازه بدیم نیروی زندگی خودشو در ما الان زندگی بکنه. راه راست از اونجا باز میشه. اگر شما تسلیم به زندگی نیستید، اگر شما با فرم این لحظه میجنگید، اگر شما این لحظه رو انکار میکنید، در واقع دارین زندگی یا خدا رو انکار میکنید. نمیتونه راه رو به شما نشون بده. ما یک رفتار بیدار داریم. رفتار بیدار موقعی است که شما من ذهنی رو گذاشتین کنار، اجازه بدین که نیروی زندگی با خرد خودش راه رو به شما نشون بده. اینو میگیم رفتار بیدار. این راه راست. میگه اون کسایی راه راست نرفتن، بنابراین از خرد زندگی هم بی اطلاع بودند، در انکار ماندند. اینا میگن که بنده به درگاه خدا راه نداره. چرا؟ برای اینکه هر لحظه راه رو به خودشون میبندند. اونا باور نمیکنن که بنده به جناب خدا، جناب یعنی درگاه، آستانه، به آستانه خدا راه پیدا بکنه. و یه چیز دیگه هم میگن که اونم دروغه. گویند رازدان دل اسرار و راز غیب، بی واسطه نگوید مر بنده را. دروغ. اینا میگن که رازدان دل. رازدان دل چیه؟ یه دل وجود داره، اون یه زندگی مرکز همه چیز هست. من ذهنی مرکز نیست، گرچه الان من ما با محتواش یا محتویاتش مرکز ماست و ما از اونجا دستور میگیریم، تشخیص میدیم و هر لحظه من خودمونو میخوایم توسعه بدیم، ولی اون دل نیست. رازدان دل همین خداست. گویند رازدان دل اسرار و راز غیب، اسرار و راز فاش نشده. هنوز در غیب، هنوز ما نمیدونیم. این اسرار و راز رو بیواسطه به بنده نمیگه، یعنی باید یه واسطه باشه. در حالی که اگر واسطه باشه بین من و خدا، در واقع من شدم جسم، اونم شد جسم، جسم میخواد به یه جسم دیگه اسرار خدا رو بگه، همچون چیزی امکان نداره با این توضیحات. برای اینکه وقتی جسم شدیم، خدا نمیتونه اسرارش رو به ما بگه. خدا هر لحظه میخواد اسرارش رو از ما بیان کنه، ولی ما جلوش رو گرفتیم. حالا یک کسی که جلوش رو گرفته، ولو اینکه اون شخص هم مطلع باشه، به ما نمیتونه بگه. برای اینکه ما به جای اینکه از درون مستقیما از خدا بخوایم، از یه شخص دیگه میخوایم که اون شخص به لحاظ ذهنی در ذهن ما جسمه. ما اون شخص رو در ذهنمون تجسم میکنیم، از اون میخوایم اسرار به ما بگه. هم چیزی اتفاق نمیفته. برای اینکه برای گرفتن اسرار خدایی ما باید متحد بشیم با خدا، و این در سکون خودمون، در حضور این لحظه که اصل ماست، ما حس وحدت میکنیم. همین در جهان دویی، در جهانی که عاشق وجود داره، معشوق وجود داره، حس میکنیم که عاشق و معشوق یکی اند. عاشق و معشوق یکی اند یعنی چی؟ یعنی خدا به این جهان متولد شده. که ما باشیم. یعنی اون حس یکتایی در انسان متولد میشه و حس یکتایی همون حس وحدت، حس عشق، خود عشق. اون موقع اون میشه عشق خدا به خدا. در واقع عشق خدا به خدا وفا داره یا نداره؟ از نوع زندگی میشیم ما. زندگی به زندگی وفا داره یا نداره؟ زندگی وفا داره، برای اینکه زندگی مرگ نمیشناسه. هر چیزی که مرگ میشناسه وفا نداره. و میگه که گویند بنده را نگشایند راز دل، و از لطف بنده را نبرد بر سما دروغ. چی میگن دیگه؟ میگن که راز دل را به بنده باز نمی کنند و از لطف، از روی لطف معشوق عرفانی بنده را به سما نمی بره. سما یعنی چی؟ سما یعنی وقتی معشوق به گوش ما راز رو میخونه، میخواد خودش از طریق ما بیان کنه، ما به وجد میاییم، به شور میاییم، به عشق میاییم، به شادی میاییم. و این حالات با رقص و پایکوبی در بیرون هم ممکنه همراه باشه. اگر نباشه هم شما آرامش و شادیشو در وجودتون حس میکنید. ذرات وجود شما به رقص در میاد و منهای ذهنی میگن این دروغه. خدا از روی لطف بنده رو به سما نمیبره. و ما الان متوجه میشیم از قول مولانا که این حرفها که منهای ذهنی در گذشته زدن، اینا همه دروغه و از یک پایگاه دروغین بیرون اومده. پایگاه راستین اینه که همه این پدیده ها در ما اتفاق میفته. گویند آن کسی که بود در سرشت خاک، با اهل آسمان نشود آشنا، دروغ. گویند جان پاک از این آشیان خاک، با پر عشق بر نپرد بر هوا، دروغ. اینها باورهای دروغین عمده است که ما داریم و باش هم هویت شدیم. و باوری که باش هم هویت میشیم یک برداشتی ما از اون میکنیم که، و این برداشت دانستن. ما فکر میکنیم اگه با یه باوری هم هویت بشیم حقیقتاً اون رو میدونیم و اسمشو میذاریم دانش، دانش ذهنی. دانش ذهنی هم جای خودشو داره، ولی وقتی با دانش ذهنی هم هویت میشیم متاسفانه ارزش خودشو از دست میده و سبب گرفتاری میشه، سبب درد میشه. هیچ دانشی نیست که ما باش هم هویت بشیم، یعنی ازش هویت بخوایم. برای ما و دیگران درد به وجود نیاره اون دانش. پس میگه که کسایی که گرفتار من ذهنی هن، میگن که کسی که در سرشت خاک باشه مثل ما، یعنی سرشت جسم پیدا کردیم، خاک پیدا کردیم، فکر میکنیم بدنمون هستیم و ذهنمون هستیم، این شخص نمیتونه با اهل آسمان. اهل آسمان کسی است که اهل زندگیه و در این لحظه سکون حس میکنه، از من ذهنی رهیده است. بنابراین در فضای زنده زندگی که سمبل آن آسمانه زندگی میکنه. پس این حرفم که هرچی میگیم منهای ذهنی میشنون و هیچ اثری رو اونا نداره، این هم دروغه. بالاخره من ذهنی با اهل آسمان آشنا میشه. البته این معنی رو هم میده که ما انسان ها بالاخره در سرشت خاک هستیم، در جسم هستیم، الان نمیتونیم از جسم رها بشیم. این هم معنی میده. ولی کلن مولانا در این غزل به ما امید میده که ولو اینکه ما حس میکنیم خیلی گیریم، ولی باز هم با اهل زندگی میتونیم آشنا بشیم، از اون نوع زندگی که در اهل سکون میتپه در ما هم حضور داره. فقط باید شلوغ پلوغی ذهن باید یه ذره اجازه بدیم فروکش کنه. و این هم که میگن جان پاک ما، جان انسان ها پاکه، فقط آلوده هم هویت شدگی با مادیات شده از طریق ذهن. جان پاک میتونه اینی که چسبیده رها بکنه و با پر عشق که توضیح دادیم بپره، بیوزن بشه، ما حس بیوزنی بکنیم، حس کنیم که با هیچ تنابی یا زنجیری به دنیا بسته نشدیم و آزاد میتونیم بپریم. بپریم نه که جسمم بپریم، بلکه از درون آزاد بشیم و حس کنیم که باشنده ای هستیم که ساده و به هیچی تعلق نداریم و ما از نوع فرمای ذهنی نیستیم. ولی اون که فرمای ذهنی رو میبینیم تشخیص میدیم که پدیده ها اتفاق میفتن، ولی ما از جنس پدیده نیستیم. و خاموش کن ز گفت و گر گویدت کسی، جز حرف و صوت نیست سخن را ادا، دروغ. و الان میگه که فروچش کن این گفتگو رو، بس کن فعالیت ذهنی رو و فکر نکن که فقط از طریق گفتار میتونی سخن بگی با مردم. واقعا هم اصل سخن، اصل انتقال معنا با ارتعاش، با وقتی ما به گنج حضور میرسیم، به سکون میرسیم، ارتعاش زندگی میتونه خودش رو از طریق ما بیان کنه. دیگران آنتنهایی دارن که میتونن این ارتعاش رو بگیرن، بلکه بدترین حالت انتقال معنا به وسیله همین ذهن و گفتار و الفاظه که همیشه با شکست روبروست. علت این که این همه جهانیان دوچار اشکال هستن اینه که با الفاظ هم هویت هستند. اجازه بدین سریع دنبال یک قصه را بگیریم از مثنوی که بسیار بسیار پرمعناست. قصه از سطر 1578 از دفتر چهارم آغاز میشه و تیترش اینه: حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آنکه بر بود دستارش و بانگ میزد که باز کن ببین که چه میبری آنگه ببر. پس این حکایت مربوط است به اینکه یک فقیدان یا فقیه یا دانشمند مذهبی یه دستاری داره و یکی این دستار رو به اصطلاح قاب میزنه، فرار میکنه و فقیه بانگ میزنه که اول دستار رو باز کن ببین چی توشه، بعد از اون ببر یا بدو. یک فقیهی ژنده‌ها در چیده بود، در عمامه خیش در پیچیده بود، تا شود زفت و نماید بس عظیم، چون در آید سوی محول در حتیم. یک فقیه، یک فقیدان و یا دانشمند مذهبی کهنه‌های لباس‌ها رو چیده بود، یعنی بریده بود و استادانه پهلوی هم چیده بود و اینها رو پیچیده بود استادانه و از اون دستار درست کرده بود، از اون پیچیده بود در عمامش. تلفظ درست این عمامه امامه هست، ولی خب مردم عمامه میگن، ما همین عمامه میخونیم. برای چی این کار کرده بود؟ تا شود زفت و نماید بس عظیم، تا بزرگ بشه و بسیار عظیم جلوه کنه چون در آید سوی محفل در حتیم. حتیم معنای بسیار جالبی داره. حتیم قسمت بسیار مقدس کعبه است و حتی قبل از اسلام در اونجا اعراب قسم می‌خوردن. پس مولانا سمبولیک حتیم رو به معنای فضای حضور که همون گفتیم درگاه خداست، فضای حضور این لحظه، فضای بی نهایت عمیق حضور این لحظه که همه ما و همه محفل ها و همه چیز در آن قرار داره. میگه این فقیه به اصطلاح کهنه های لباس های کهنه را چیده بود با قیچی یا هرچی بغل هم چیده بود و استادانه پیچیده بود، ازش دستار بزرگ تهیه کرده بود. برای چی این کار کرده بود؟ برای اینکه بزرگ جلوه کنه وقتی وارد محفل میشه در حتیم. حتیم پایین میگه که این حتیم در واقع مدرسه است، فضای حضور این لحظه که ما در آن قرار داریم و ذهن ما هم در اون قرار داره و در اون فکر میپیچه و همه چی در اون قرار داره، حتیمه. سمبولیک داره صحبت میکنه. بنابراین این فقیه عمامه بزرگی که توش کهنه بود پیچیده بود که وقتی وارد محفل میشه پیش مردم این بزرگ جلوه کنه تا بتونه استفاده های مادی ببره. حالا داره خودش توضیح میده. ژنده ها از جامه ها پیراسته، ظاهرا دستار از آن آراسته. ظاهر دستار چون حله بهشت، چون منافق اندرون رسوا و زشت. پاره پاره دلق و پنبه و پوستین، در درون آن عمامه بود دفین. پس میگه ژنده ها یعنی کهنه ها رو از جامه ها پیراسته بود، قیچی کرده بود و ظاهرا از آن عمامه درست کرده بود، ولی ظاهر این دستار عمامه مثل لباس بهشتی بود، حله یعنی لباس سفید، لباس بهشتی، ظاهرش خیلی تمیز بود، اما مثل منافق درونش رسوا و زشت بود. منافق یعنی دورو. پس معلوم میشه مولانا سمبولیک داره حرف میزنه. در اینجا این فقیه سمبول دنیاست و به تدریج که قصه رو پیش میبریم خواهیم دید که هرچی که در مورد این فقیه یعنی دنیا صادقه، در ما هم که وصل به دنیا هستیم و چسبیده به دنیا هستیم از طریق من ذهنیمون، یعنی بر اساس دنیا من ذهنی درست کردیم، در ما هم صادقه. ما هم همین کارو میکنیم. ما هم در واقع عمامه منو یا ذهن منو بزرگ گذاشتیم در حالتی که خواهیم دید چی توشه. تمام تیکه تیکه های چیزهای کهنه، تیکه تیکه های چیزهای کهنه یعنی چی؟ یعنی همون فرمهای کهنه ذهنی که ما انسانهای من ذهنی در ذهنمون بهش چسبیدیم. شما اگر به من ذهنی تو مراجعه کنید، الان بکشین کنار نگاه کنید، خواهید دید که در ذهنش که این عمامه دستار سمبول اونه پر از چیزهای کهنه است. همونطوری که مولانا داره میگه پاره پاره های دلق، یعنی در واقع عبا مثلا و پنبه و پوستین. پوستین چیزی بود که قدیم از پوست گوسفند درست میکردن. پاره پاره های اینا در درون آن عمامه بود دفین، در درون این عمامه دفن شده بود. یعنی تو را توش پر از چی بود؟ تیکه های پوستین، تیکه های عبا، ولی اینا یه موقعی وقت خودشون جامع بودند، ولی وقتی کهنه شده بود میخواستن بیندازن دور، هنوز یه چیزی چیده بود، گذاشته بود توی این عمامه، این فقیه. روی سوی مدرسه کرده صبوح، تا بدین ناموس یابد او فتوح. میگه صبح که صبح موقعی است که شب ما به روز میرسه، یعنی در غزل داشتیم گفت شام تو صبح داره، در صبح در واقع ما همیشه در صبح هستیم. این فقیه درست موقعی که میتونست از زندگی استفاده بکنه و اصیل باشه چکار کرد؟ روز کرد سوی مدرسه، مدارس مذهبی قدیم صبح انگام بود. روز سوی مدرسه کرده صبوح، گفتیم این فقیه سمبول دنیاست، رو به سوی کجا کرده؟ مدرسه کرده. این مدرسه کجاست؟ مدرسه همین گنج حضوره، مدرسه فضای حضوره. مدرسه بودنش هم اینه که هر چیزی که به وجود میاد از بین میره، نباید تیکه‌هاشو بچینی نگه داری. ما تیکه‌هاشو چیدیم مثل این فقیه نگه داشتیم. برای همینه که میگفتم یا ما را دنیا زندگی میکنه، اصلا مایی وجود نداره، در واقع ما نماینده دنیا هستیم با همین تیکه پاره هایی که در ذهنمون جمع کردیم و انبار کردیم، و منافق هستیم، دورو هستیم، یعنی این عملمون با حرفمون یکی نیست، این عملمون با اون عملمون یکی نیست، نمیخونه. یا نه، زنده به حضور هستیم و وحدت میشناسیم، یکتایی میشناسیم و حرفمون با عملمون یکیست و این عملمون با اون عملمون هماهنگ. این فقیه میگه صبح هنگام شروع کرد رفتن به سوی مدرسه، تا بدین ناموس، تا بدین آبروی ساختگی او فتوح پیدا کنه. فتوح یعنی گشایش یا چیزی که این فقیه قرار بود از اون مدرسه بگیره، و سمبولیک یعنی این که حالا در قصه یعنی یه چیزی بهش بدن، یه چیز مادی بهش بدن، ببینم عمامش خیلی بزرگه، فکرن خیلی دانشمنده، بنابراین یه چیز عمده بهش بدن. ولی فتوح به لحاظ دنیوی میتونه دانشی باشه که ما باهاش هم هویت شدیم. عرض کردم این فقیه سمبول دنیاست، الان سمبول ما هم میاد. پس به این حیثیت بدلی این فقیه میخواست چیکار کنه؟ این دنیا میخواست چیکار کنه؟ فتوح پیدا بکنه. فتوح معنای بسیار عالی داره به لحاظ حضور، یعنی به وجود آمدن یا به اصطلاح بالا آمدن روشنایی حضور در ما. وقتی لطیف میشیم در واقع فتوح پیدا میکنیم، اون معنی رو هم میده، ولی در اینجا منظور فتوح مادی است. در راه تاریک مردی جامکن، منتظر استاده بود از بحر فن. در رو بودو از سرش دستار را، پس دوان شد تا بسازد کار را. بگه که به لحاظ قصه این فقیه در صبح هنگام شروع کرد به مدرسه رفتن که مردم ببیننش، حمامش بزرگ، یه چیز خوبی بهش بدن، ولی غافل از اینکه در راه تاریک یه دزدی، جامکن یعنی دزد، کسی که جامعه مردمو میکنه جیب بر، در راه تاریک. چرا تاریک؟ برای اینکه ما در ذهنمون جذب شدیم، همین روشنایی ذهنی داریم. پس راه تاریک در صبح هنگام یعنی روشنایی ذهن یا من ذهنی. در راه تاریک مردی جامکن منتظر استاده بود از بحر فن، یعنی یه دزدی در راه تاریک استاده بود، منتظر از بحر فن، یعنی صنعتش و فنش رو اجرا کنه. فنش چی بود؟ دزدی. میخواست یا عبای یکی رو برداره یا دستار یکی رو برداره. در ضمن بعضی مثنوی شناسان معتقدن که قدیم سکه در دستار میذاشتن، بنابراین وقتی دستار رو میدزدیدن ممکن بود توش سکه طلا و اینا هم باشه. در رو بودو از سرش دستار را، پس دوان شد تا بسازد کار را. میگه این مرد دوز تاریکی وایستاده بود که این فقیه رد میشد، امامه را برداشت، شروع کرد به فرار تا بسازد کار را، یعنی بره اونجا ببینه توش چی هست و باز کنه و استفاده کنه. پس فقیهش بانگ برزد چه پسر، باز کن دستار را آنگه ببر. این چنین که چار پره میدوی، باز کن آن هدیه را که میبری. پس فقیه، این فقیه به اون پسر بانگ زد با صدای بلند، آی پسر این عمامه را که میبری باز کن بهش، نگاه کن ببین که چیه میبری، اول باز کن نگاه کن پس از اون ببر. اینطوری که تو با چهار پر میپری، یعنی با سرعت زیاد میدوی، اون هدیه ای را که میبری باز کن بهش، نگاه کن، باز کن آن را به دست خود بمال. آنگهان خواهی ببر کردم حلال. میگه که این عمامه را دستار اول باز کن بمال به دستت، حسش کن، اگه دیدی چیز خوبه اون موقع ببر که من حلال کردم. چی میگه؟ دوز کیه؟ دوز ما هستیم. هر انسانی در تاریک وایستاده، دنیا با یه عمامه بزرگ، صبح هنگام که موقع تابش روشنایی ایزدیست، عمامه درست کرده، در این عمامه تاریخ بشری هست، حوادثی که اتفاق افتاده در به اصطلاح بیشترش بعد تاریخ نوشته و ما حتی اکثر سعیمون رو میکنیم که بچه های ما این حوادث رو یاد بگیرند و با این حوادث هم هویت بشن، یادشون میاریم که این حوادث چقدر دردناک بوده و چه کسایی چی در حق آبا و اجداد ما کردند و ما این دشمنی رو فراموش نمی کنیم. این تیکه تیکه های اینو به ذهن بچه هامون می کنیم که اینا با اونا هم هویت بشند. ما در واقع همون دزده هستیم، فقیه با عمامه بزرگ، با تاریخچه همه حوادث گذشته دنیاست. ما تو تاریکی وایستادیم یه چیزی از این دنیا قاب بزنیم، بدو. همینطور که داریم میدویم به آینده، یعنی این کار مولانا میخواد به ما نشون بده که تو از دنیا یه چیزی قاب زدی، حالا میخواد دانش باشه، میخواد چیز مادی باشه، داری میدوی به آینده، بعد میگه اینو باز کن نگاه کن چیه داری میبری. این تیکه پاره های جامعه های کهنه است، حالا داره خودش توضیح میده. ها حالا میگه تو اینو باز کن، اون کسی دنیا داره به ما میگه که ما اون دزدی که در تاریک وایستادیم، تو اینی که قاب زدی داری فرار میکنی و چهار پره میپری کسی به گردت نرسه، اول باز کن حسش کن ببین اصلا زندگی داره این تو میبری. باز کن آن را به دست خود بمال. بمال دست تو، هر چیزی که ما بمالیم دستمون رو حسش میکنیم، لمسش کن. آنگهان خواهی ببر کردم حلال. میگه اون موقعی خواستی عمامه رو ببری حلال کردم، ای باز کرد دیدی چیز خوبیه ببر. چون که بازش کرد آن که میگریخت، صد هزاران ژنده اندر ره بریخت. اون کسی که میگریخت دزده، وقتی باز کرد این عمامه رو، صد هزار کهنه پاره در راه بریخت. ما هم اگر این چیزی که از دنیا دزدیدیم در تاریکی و قاب زدیم داریم به اصطلاح میدویم، اگر بازش کنیم صد هزار کهنه پاره میریزه مثل دزد قصه ما. زان عمامه زفت نابایست او، ماند یکی از کهنه در دست او. از آن عمامه بسیار بزرگ نابایست، نابایست یعنی نبودنش از بودنش بهتره، نامبارک و ناپسند یه متر کهنه دستش موند، همه چی بریخت. حالا این یه متر کهنه چیه؟ همون چیزی که الان دست ماست که داره میلغزه به گذشته. همین لحظه زندگی وجود داره، اتفاق این لحظه داره کهنه میشه، هی داره میلغزه به گذشته. اگه درست نگاه کنی خواهی دید که اون چیزی که از دنیا داری همین یه تیکه که الان دستته که داره میره، اونم دوباره یه اتفاق دیگه، دوباره یه اتفاق دیگه، همیشه این لحظه است. این یه گز، یه متر پارچه فقط دستش موند. بر زمین زد خرگرا که بی ایار، زندقل ما را براوردی ز کار. میگه این یه متر پارچه که اسمش گذاشته خرقه، بر زمین کوبید، گفت که بی ارزش، بی ایار. ایار میدونیم میزان طلا در یه فلز. شما ببینید اسمشو میذاره بی ایار، نمیگه بد ایار، میگه بی ایار. بی ایار یعنی هیچ زندگی در این چیزی که ذهن ما از جهان قاپیده، دانش باشه که باش هم هویت شده و در واقع تیکه پاره های چیزهای کهنه هست، هیچ عیاری نداره، هیچ زندگی توش نداره. بر زمین زد خرقه را که بی عیار، زندقل ما را براوردی ز کار. به این خرقه یا به اون دنیا فرق نمی کنه. بی عیار هم خرقه است، همون صاحب خرقه گفت که ای بی ارزش، ای بی عیار، با این حق بازی ما را از کار انداختی. اون دزده وایستده بود یه چیزی به دزده، و اگر چیز خوبی بود خب چیزی گیرش می اومد، سکه بود توش یا اینا. ما هم اگر از این جهان در تاریکی چیزی نمی دزدیدیم، غافل از این که این چیزی که داریم می دزدیم تیکه پاره های چیزهایی که کهنه شده، برای اینکه اون جامعه ها که اون فقیه ازش تیکه ها را چیده بود یه موقعی واقعا جامعه بود. الان یه اتفاقی در این لحظه می افته، لباس قشنگیه، اگر شما حاضر باشید میتونید از این لباس استفاده کنید، از اتفاق این لحظه لذت ببرید. اگر شما از جهان یا از دنیا هویت نخواهید، خوشبختی نخواهید، شادی نخواهید، دنیا جای مطبوعی میشه، بسیار جای قشنگی میشه و ما میتونیم ازش بهره مند بشیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.